أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على عهدهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه سلسله جلسات شرح کتاب شریف روی مجرد رسیدیم با آغاز بخش نخستین. مرحوم علامه مقدس الله نفسه آغاز بخش نخستین رو اول با یک دعا از ادعیه صحیفه ثانیه علویه که جزو هرزهای امیرالمومنین علیه السلام است آغاز کردن، یعنی بعد از خطبه آغاز کتاب بسم الله الرحمن الرحیم است و صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام و لعن و لا حول ولا قوه الا بالله. بعد از اون با این ذکر شریف که تحسنت بالملک الحی الذی لا يموت و اعتصمت بالعزه و العدل و الجبروت و استعنت به العظمت و القدرت و الملکوت ان کل ما اخافه و احذره، این کتاب شریف رو شروع کردم که این هرز از هرزها و از دعاهای امیرالمومنین است. هر وقت که در معرض نزول یک نازله، یک مصیبت و بلایی قرار می گرفتن، انسان این رو قرائت بکنه و به خدا متعال پناه ببره که از شر اون بلا در امان بمونه. شاید وجه آغاز کردن این کتاب با این ذکر شریف این است که وقتی که یاد و ذکر اولیای خدا بخواد مطرح بشه، اونم در یه همچین قالبی، در قالب یک کتابی که قلب‌ها و جان‌ها رو به طرف خدا حرکت میده و متحول میکنه و مردم رو به سمت توحید میبره، خب شیاطین جنی و انسی در حد توانشون همه فعال میشن که جلوگیری بکنن از انجام شدن اون عمل. لذا در انجام همچین کارهایی جا داره که انسان قبلش خلاصه امر خودش رو قلبا به خدا بسپاره و پناه ببره و از این هرزها و از این دعاهایی که برای دفع بلایا استفاده میشه استفاده کنه. علاوه بر این که با مؤمن کلن همیشه شایسته است که به خدا پناه ببره، در هر امر دشواری از او کمک بگیره. بعد از این هرز شریف که در آغاز کتاب آوردن، صلواتی رو نگاشتن بر وجود مقدس حضرت صاحب العلم ارواح نافدا که امام زمان علیه السلام واسطه فیض بین خداوند متعال و همه مخلوقاتن و عرض ادب و سلام بر وجود مبارک اون حضرت، استمداد از مقام ولایت کلیه اون حضرت برای اینکه این کار سختی که میخواد انجام بشه به شکل صحیح، به شکل کامل انجام بشه اونطور که مورد رضای حضرت است. اول عباراتی از صلوات معروف مرحوم خواجه نصیرالدین رضوان الله علیه را آوردن و بعدم دعایی که انشاء قلم شریف خودشون است برگرفته از مجموعه از ادعیه. بعد از اون شروع فرمودن مقدمه تشرفشون محضرت آقای حداد بیان کردن. خب این کتاب چون یادنامه است در قالب مجموعه از حکایت‌های سفرهای مرحوم علامه رضوان الله علیه، از علامه کاملا مثل یک سرگذشت نامه بنا داشتن به تفصیل ماجراها رو شرح بدن و زوایای مختلفش رو مطرح بکنن و در لابلای این سرگذشتی که بیان میکنن خیلی به مناسبت نکات تربیتی مختلف رو انگوش بذارن و تذکر بدن که خیلی هاش هم مربوط به حتی حداد نیست، نکات تربیتی گوناگونی. خلاصه اولیای خدا وقتی که قلم در دست میگیرن و مینویسن، تمام کلماتشون روی حساب و کتابه و تعابیری که به کار نبرن همش جای عبرت گرفتن و استفاده کردن داره. اول یک ترسیم ارائه میدن از وضعیت زیادت پیاده از سید و شهدا علیه السلام از نجف به کربلای معلا در عرفه و اربعین و نیمه شعبان و مسیرهایی که وجود داشته و اینکه طلاب و فضلای نجف معمولا دعوشون چی بوده، از کدوم مسیر حرکت میکردن، که خب این نکات تاریخی هر کدوم در جای خودش هم ارزشمنده، هم خواننده رو بیشتر در متن محتوای کتاب داخل میکنه. بعد میفهمن حقیر 7 سال در نجف بودن ولی 2 بار فقط توفیق تشرف پیاده دست داد. علتش هم این بود که در نجف ایشون همراه با مادرشون زندگی میکردن، مادر و همسر، و میفهمن مادرم منع نمیکردن ولی که چون با اون فضای زندگی عراق مانوس نبودن، وقتی میخواستم پیاده برم احساس میکردم ایشون یه اضطرابی پیدا میکنن و همین مقدار سبب میشدش که من از زیارت پیاده دست بکشم و سواره برم. و یه نکته خیلی اساسی اینجا هستش که یعنی همین اضطراب قلب مادر و سلب آرامش از مادر تأثیرش در تربیت و سلوک انسان از پیاده روی در مسیرت سید شهدا علیه السلام بیشتره و انسان نباید خیلی اعمال رو به پیکره و ظاهرش نگاه بکنه که حالا من می‌خوام پیاده روی و پیاده روی سفر زیارتی چه فضیلتی دارد بچه. قلب مادر به حسب آیات و روایات و شادمانی و رضایت او خیلی بیشتر موجب رضایت حضرت سید الشهدا علیه السلام تا اینکه انسان پیاده حرکت بکنه ولی که قلب مادرش مثلا به اضطراب و نگرانی در بیاد. و البته خب اون فرصتی که انسان صرف پیاده روی میکرد رو وقتی سواره بره به کارهای خیلی دیگه مشغول میشه، در راه رضای خدا صرف میکنه. و هر حال فهمان یکی دو سال مونده به اواخری که از نجف برگشتیم دیگه مادرم به خاطر با اون فضا آشنا بودن و میدیدن خانواده های نجفی میگیرن و میان و هیچ مشکلی پیش نمیاد و تنها موندن اینها در کربلا مشکلی ایجاد نمیکنه، دیگه اون اضطراب درشون نبود. لذا یک بار قسمت شد پیاده رفتیم و بار دوم که این سفر آخری است که در ماه‌های آخر اقامتشون قسمت شد. فهمان در هر دو سفرم هم همراه مرحوم حضرت الله عاشق عباس بوچانی بودیم عفاظ الله علینا من رحمات و برکاته و هر دو سفرم مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نجابت شیرازی و جناب محترم حضرت اسلام و المسلمین آقای حاشد محمد مهدی دستقیب اخوی مرحوم حضرت الله دستقیب توی پیاده روی همراه بودن. بعد فهمان در سفر دوم یکی از طلاب آشنا با طلاب بوچانی هم حضور داشتن به نام سید عباس ینگجی، یکی دیگر از ارادتمندان مرحوم طلاب بوچانی هم بودن که از معارف تهران بودن. نفر دوم روشون اسم نمیارن و ظاهرا اسم نبردنشون به خاطر نکته است که در ادامه میفرمان این نفر دوم یک مرد باصفا و پاکدل و عاشق خاندان و ولایت است، یعنی در همکنون هم در قید حیات است وقتی کتاب رو مینوشتن و شخص شناخته شده هم هست. و میفرمان که در نجف که مشرف شده بود قصد داشتش که یک روز بره لباس عملگی تنش بکنن و بره همراه با کسانی که در حرم دارن گچکاری و آینه کاری میکنن و مشغول تعمیر هستن مشغول کار باشه. در خدمت حضرت آتالله عاشق عباس قوچانی پرسیده بود، ایشون فرموده بودن که این کار شما مصلحت نیست چون شما یک شخص معروف و سرشناس هستید و این کار خیلی که خدمتکاری در حرم امام علیه السلام، ولی هرچی هم پنهانش بکنید بالاخره میفهمن که شما هم این کاری کردید و سر زبون ها میفته، چه بسا غرور و عجبی که برای شما به بار میاره ضررش از منافعش بیشتر باشه. اون یک اصل کلی است که انسان کاری که میخواد انجام بده به عواقبش هم فکر بکنه و ببینه چه تأثیراتی برای نفسش داره، چون خیلی از کارها مستقیما در نفس انسان اثر مثبتی داره، موجب خیر و برکت میشه، ولی تبعات و عواقبش گاهی جوری هستش که سبب میشه اون عمل حبط بشه. یکی از چیزهایی که عمل رو حبط میکنن عجب دیگه، خودپسندی. اگه خدای ناکرده انسان عملا قربتا الله انجام بده، ریا توش نباشه، ولی بعداً منجر به عجب بشه، اثر اون عمل در نفس انسان از بین میره و خونسا میشه. و به همین جهت مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه ایشون رو از این عمل منع کرده و این خیلی ظرافت و دقت داره که انسان کارهایی که میکنه به طوری باشه که براش اسباب عجب نشه. حالا تشخیص مصداقش خیلی سخته، به خصوص در کارهایی که خب یک ظهور و بروزی داره و مؤمن اگر که دسترسی داره به ولی خدای مثل مرحوم عاطله عاشق عباس قوچانی که خب از اولیاء خدا تبعیت میکنه، اگر نباشه باید امرش به خدا بسپره، از خداوند متعال طلب خیر بکنه و خلاصه با استغاثه به درگاه الهی به دلش بیفته که بالاخره این کار در مجموع خیر از انجام دادنش یا ترک کردنش بهتر از تو جا داره که انسان به خاطر عواقبی که داره اون عمل به ظاهر نیکو رو رها بکنه و بره دنبال یک عمل دیگری که مخفی است. اینجا مرحوم عاشق عباس برای اینکه از جهت تربیتی خلاصه راه ایشون رو هموار بکنن فرمودن به جای اینکه این کارو بکنی یک کار دیگه انجام بده، بیا همراه ما پیاده بریم که پیاده روی یک امر نسبتا متعارفی است و شما رو اگر در پیاده روی هم ببینن مثلا اون آثار و این خصوصیات درش نیستش دیگه، عواقب وخیم روحی برای شما نداره، بچه بس مثلا کسی متوجه نشه تو این مسیر پیاده، چون حرم بالاخره محل رفت آمد است و شلوغ است. به هر حال فهمان آن مرد محترم این سخن رو پذیرفت و ما صبح روز 12 شعبان المعظم سال 1376 حرکت کردیم. سه روز و دو شب در راه بودیم و عصر 14 یعنی قریب به شب نیمه شعبان رسیدیم به کربلا. بعد میفرمان البته این سفر پیاده برای مردی که از کارهای سخت طلبگی به دور است و ناز پرورده و متنعم بوده است چه بسا مشکل بود، ولی از آنجایی که حقیقتا از محبین و شیعیان و موالیان است، لذا نه تنها این راه صبر را همگام با سایر رفقا پیمود، بلکه از عشق و شوریدگی خاصی برخوردار بود و بسیار در راه گریه میکرد و با خود این قدر حافظ علیه الرحمه را زمزمه مینمود. این نکته هم یک نکته است حالا لابلای عبارات که خلاصه فهمان این برای مردی که از کارهای سخت طلبگی به دور است، یعنی طلبگی در نگاه مرحوم علامه و بزرگانی که در نجف بودند یه تعریفی داشته که در متن ذاتش سخت‌کوشی و خلاصه تحمل دشواری ها و مصائب و اینها نهفته بوده، چون این مسیری که ازش رفتن خب 18 بر سخت بوده، 3 روزه رفتن این روز 6 بر سخت رو مثلا طی کردن و روز 6 بر سخت خب مقدار زیادیه و افراد عادی معمولا مثلا این مقدار حرکت نمی کنن دیگه، کسایی که در ورزشگاه روشن مقدار توانمند باشن. و من بالاخره ما که طلبه بودیم که طبیعیه ما آقای عاشق عباس و مرحوم آتالله نجابت و امثال اینها، ولی ایشون که ناز پرورده تنعم بود و بالاخره اهل تهران بود و طلبه نبود، خلاصه یک تعریفیست یا یک راهنماییست برای طلاب که باید زندگی طلبگی چگونه باشد و چه حال و هوایی برش حاکم باشد. بعد دیگه حالات این بزرگوار رو ترسیم کردن که ایشون چه حال سوز و راز و نیاتی داشتن و توی مسیر دیگه نیمه های راه بعد که باران باریده بود ایشون بی محابا خلاصه در گلها میرفت و از یک فرسخی کربلان که آثار شهر آشکار شد کفششون رو در آوردن و به گره دادن و به گردن انداخته بودن و به همین شکل ادامه دادن. ظاهرا چون این بزرگوار در غیر حیات بودن اسمشون رو خب در کتاب نیاوردن که برای ایشون با آثار روحی خلاصه منفی نداشته باشه، ولی بقیه که یا از دنیا رفته بودن یا شخصیت شناخته شده نبودن رو اسمشون آوردن و ازشون هم نکته بیان نکرد. برحال میفهمند ما فرستیم کربلا و همه رفقا با همان وضع بدون خسل زیارت یک سره به حرم مشرف شدیم که خب طبق فردوی بعد از بزرگان در زیارت اول در کربلا معلم مطلوبه که انسان همجوری خاکالوده مثلا با سر وضع خاکالوده بره، یعنی تعبیر شعفن قبرا که در وضع رواد آمده رو عده از بزرگان اینجوری تفسیر فرمودن، لذا در زیارت اول غسل نفرمودن دیگه. فهمان کمتر از یک ساعت این زیارت طول کشید و بعد رفتیم مزار قبر مطهر از طبر فضل عباس علیه السلام و اونجا هم زیارت کردیم و بعد رفتیم در مسافرخانه و مسجدی که مرحوم حاج عبدالزهرای گرافی اونجا دعوت نمودن و بعد شب غسل زیارت کردیم و زیارت شب نیمه به جا آوردیم و صبح استراحتی کردیم و با دوره غسل زیارت انجام دادیم و زیارت روز نیمه شبان تا ظهر. دیگه ظهر هنگام که شد بنا بود بنده با آیت الله قوچانی با هم دیگه برگردیم به نجف، بقیه قصد داشتن که در کربلا توقف بکنن. واقعا در مسیر من از خدمت آیت الله قوچانی پرسیدم که میل دارید بریم از آقاست هاشم نهلبند دیدنی کنیم، که میان اون موقع مرحوم عطای حلال حج نرفته بودن، لذا ما نگفتیم حاج سید هاشم، این هم یه تذکری است که خلاصه چرا از تعبیر آقاست هاشم نهلبند استفاده کردیم. و من الان مقید بودن که اگه کسی به حج مشرف شده حتما لقب حاج رو در موردش بیارن که فکر میکنم در شعر حالشون در کتاب نور مجرد مرقوم فرمودن توی بیانات شفایشون هم بود که فرمودن یه موقع زمان جوانیم رفتم خدمت مرحوم آتالله صدهی و ایشون از من دو هفته رفتم خدمت مرحوم آتالله حجت، ایشون از من پرسیدن که درس شهر الامر پیش کی میخونین، بودم خدمت آقا شیخ محمد جواد صدهی اصفهانی و ایشون گفتن نمیشناسم، کی گفتم دوره آسف مالی صدی اصفهانی، بعدم ابراز کردن که نمیشناسم، برای بار سوم گفتن گفتن آها مدرس آقای حاج سید محمد جواد صدی اصفهانی، بعد گفتن بله بله، گفتم پس یاد کردم حاجشو نمیدیم. فهمدن از اون موقع که اینشون این تذکر من دادن دیگه من فراموش نکردم که اگر کسی حج مشرف شده بخاطر شرافت حج لفظ حاج رو حتما بیارم. حالا به خاطر تقیدشون اینجا توضیح میفرمان میگن چون اون موقع به حج مشرف نشده بودن موج آقای حاج سید هاشم میگفتیم آقا سید هاشم، بعدم اون موقع معروف به نهلبند بودن، بعدن یک از ارادتمندانشون جناب آقای خلف‌زاده از باب احترام این لقب رو تغییر دادن به حداد معنای آهنگر. به هر حال مرحوم استاد الله قوچانی فرموده بودن که ایشون دکانشون جابجا شده، من نشونشون ندارم، الانم عجله دارم، لذا من نمیشه برم. میفرمان هر خدمتشون پرسیدم که من عجله ندارم، اجازه میفرمایید بمانم و ایشان را زیارت کنم. فرمودن خوب است، مانعی ندارد. خب یعنی مرحوم اسدالله علارغم اینکه اون توضیحات رو در مورد مقام اطهار حداد شنیده بودن که ایشون در توحید اصلا تنزل نمی کند و دارای متقی در زمان از آقای قاضی بود، اصلا تنها کسی بود که این جهات رو دارا بوده، ولی از باب ادب نسبت به استادشون که به تعبیر خودشون وصی رسمی مرحوم اطهار قاضی در امر طریقت و سلوک الی الله بودن، اجازه گرفتن و رفتن به نزد شخصی کردیم. و این ادب خلاصه اطاعت از بزرگان دین و اولیای خداست که اگر کسی به نزد استادی رفت و از محضر او استفاده میکرد، حتی اگر میخواد بره به نزد شخصی که از او مرتبه و درجهش مثلا عالی تر استش، باید از استاد خودش اجازه بگیره، خصوصا استادی که خب بسیار رسمی مرحوم اطهار قاضی است و از قاضی بهشون ارجاع دادن و مسیر رو. حالا اینو بگذارید در کنار اون نکته ای که مرحوم مغفور آسد حسین نجفی رضوان الله علیه نقل می‌فرمودند و در کتاب شریف نور مجدد آمده که گونه عاشق عباس به من گفتن که این سید محمد حسین سیرش خیلی تنده، یک اربعین به اون دادن، در این اربعین از خود من جلو زده، من در امرش متحیر شدم. رضا آقای انصاری که آمدن اینجا گفتن برای آقای انصاری دستور بگیر، ولی با وجود این حال بازم ایشون حتی قوچانی رو استاد خودشون به اعتبار وصاحت مرحوم قاضی حساب میکردن و ازشون اجازه گرفتن رعایت ادب و احترام نسبت به وصی مرحوم قاضی رو کاملا انجام دادن و با اجازه ایشون حرکت کردن و میفهمن رفتم و بالاخره محل ایشون رو پیدا کردم و خب توصیف دقیق اون فضا و اون شرایط و حال اصلاح حداد در اون دکه‌ای که میفهمن دیدم دکه‌ای کوچک تقریبا 3 در 3 متر سیدی شریف تا نیمه بدن خود را که در پشت سندان است در زمین فرو برده و به طوری که کوره از طرف راست و سندان در برابر او به هر دو با هم دسترسی دارد مشغول آهنکوبی و نرسازی است. چهرهش چون گل سرخ برف روخته، چشمانش چون دو عقیق می درخشد، گرد غبار کوره و زغال بر سر و صورتش نشسته و حقا و حقیقتا یک عالمی است که دست به آهن می برد و آن را با زنبور از کوره خارج و به روی سندان می نهد و با دست دیگران را چکش کاری می کند. عجبا این چه حسابی است، این چه کتاب که در همون اول ورود عظمت مرحوم از آقای حداد ایشون رو خاصه گرفته. و من وارد شدم و سلام عرض کردم، سلام کردم، عرض کردم آمدم تا نری و پای من بکوبید. ایشون فورا با انگشت مسبحه که روی بینی گذاشتن خاصه همونم هیست ساکت باشه، چای معطر ریختن و بعد شاگردشون بهانه بیرون فرستادن و فهمودن آقا جان این حرفا خیلی محترم است، چرا شما نزد شاگرد من که از این مسائل بی بهره است چنین کلامی را گفتید؟ اینکه این حرفا خیلی محترم است، این حرفا یعنی اینکه خلاصه راه سلوکی هست و مسیر الهی باید طی بشه و تو این مسیر انسان باید به اولیای خدا مراجعه کنه و اینکه مرحوم از آقای حداد یه همچین قابلیتی توانایی دارن که از دیگران دست گیری بکنن، اینها محترم است. محترم به چیزی میگن که دارای یک حریمی باشه که انسان وارد اون حریم نباید بشه. هر چیزی که انسان باید در ارتباط با او خودش رو کنترل بکنه و با او یک رفتاری محدودتر نسبت به بقیه چیزها داشته باشه بهش میگن محترم. حالا چه از حرم که حرم الله هست و محدوده کعبه مکرمه هستش و حرم اهل بیت هستش، یا در زبان عرب مثلا به زنها میگن حریم، چون انسان نسبت به زن اجنبیه باید یک خلاصه محدودیتی قائل بشه، نوع رفتارش تغییر بکنه، یا مقدسات و امور متبرک که دارای احترام است، یا استاد و عالم که دارای احترام است، یا پدر و مادر. میفهمن این سیر و سلوک هم یک حرمتی داره، یعنی مثل چیزهای دیگه نباید همینجوری انسان همه جا مطرحش بکنه. چرا؟ چون هر کسی اولا قابلیت نداره که این مطالب بهش منتقل بشه و بشنوه و نسبت به اینها چه بسا واکنش منفی نشون بده، و دوم اینکه خیلی مواقع بیان این مطالب گرچه شخص هم قابلیت داشته باشه برای دیگری ضرر داره. یعنی مثلا چه بسا اگر که دیگران بفهمن حتی دارای چه مقامات و حالاتی هستن، خب حجمه برن در خونه آقای حداد و ایشون رو از اون حال معنوی که دارن آزار بدن و مانع اون جهات آرامش معنوی ایشون بشن. لذا این شاگرد نباید خلاصه این حساب و کتاب وارد بشه. حالا بر اساس همین نکته بعضیا اوایل کتاب روح مجرد منتشر شده بود خیلی معترض بودن که خب آقا این حرفا محترم است، چرا شما اینها رو منتشر کردید؟ منو از الله قدس الله نفسه نظر شریفشون به این بود که یقینا این حرفا محترم است، ولیکن در زمانه فعلی به خاطر جهات متعددی اینها باید آهسته آهسته علنی بشه و مطرح بشه، و علاوه بر اینکه حالا اولیای خدا وقتی یک کاری میکنن نفسشون درش هست و خودشون حساب و کتاب این رو هم دارن که این تا کجا بره و چقدر گسترش پیدا کنه و چقدر در نفوس بنشین و اثر بگذاره، ولی کلن جنس این معارف در این زمانه جنسش به گونه ایست که باید طرح بشه، نشر پیدا بکنه. خب مرحوم آقای حداد که رحلت فرموده بودن دیگه نشر این کتاب سبب نمیشد کسی بخواد به ایشون اذیتی بکنه، فقط برکتی بود که از نفس مطهر ایشون و مزار مطهر ایشون افراد استفاده بکنن. با خود مرحوم آقای هم که در رو بسته بودن لذا برای خودشون که اصل سیر و سلوک و توحید و اینها هم تو این زمانه ای که انواع مکاتب وجود داره و هر کسی مردم رو به یک سمت میکشونه، توی جلسات اول هم عرض کردیم دیگه طرحش و بیانش مسلماً ضرورته، باید تو جامعه باشد که مردم در مقابل اون متاع قلابی عرفان‌های کاذب بدونن عرفان حقیقی و توحید چی هست. اما بازم حد و حدودش متفاوت رضا همه این حرف‌ها رو هر جای و پیش هر کسی نباید زد، باید قابلیت محل رو انسان همیشه ملاحظه بکن. به هر حال مرحوم آقای حداد همینطور که مشغول کار بودن شروع کردن به خوندن این اشعار که روستایی گاو در آخرزه بس، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنجکاو، که داستان معروف مثنوی است که خلاصه روستایی گاو در آخر بست و شبانه شیر گاو و خورد و خودش اونجا نشست و روستایی که رفت در آخر دست می کشید پشت شیر، فکر می کرد دست به گاو داره می کشه و متوجه نبودی خواست داره با شیر سر کله نمیزنه، و شیر هم گفت اگر هوا روشن بود دیگه زهره تو میدرید و دلخون میشدی، و چون فکر میکنی من گاو هستم من اینجور برخورد بخواد. جناب مولوی رضوان الله علیه میفهمد این حال ماست با مسئله توحید. ما همه فکر میکنیم خداوند متعال و حقیقت توحید یک امر ساده است و صبح تا شب لا اله الا الله میگیم و نماز میخونیم و با خدا صحبت میکنیم و هر کسی خلاصه یک تصوری از خداوند متعال داره و زندگی میکنه. اون کسی که حقیقت توحید رو میفهمه، میفهمه توجه به حقیقت توحید طوری است که اگر واقعا ادراکش بکنی خودت باید تکه تکه بشی، پاره پاره بشی به تعبیر این شعر، و دیگه چیزی از تو باقی نمانه، و تو چون توحید رو به حقیقتی توجه نمیکنی میتونی برای خودت در قبال خدا یک انانیتی توجه بکنی، ولی اگر انسان حقیقت توحید رو فهمید و خداوند رو لایتناها ادراک کردش میبینه خودش این وسط گم میشه و دیگه چیزی از خودش باقی نمونه، و مردم هر کدوم با خداوند متعال همینجوری خوش هستن چون اون خدای حقیقی رو نمیپرستن، خدای پنداری خودشون رو میپرستن. که در کتاب نور مجرد از استاد آتلا تهرانی فرمودن که این اشعار حال مرحوم حضرت حداد بود که چون این توحید رو چشیده بودن، بعد می‌دیدن عامه مردم چقدر از این حقیقت توحید به دور هستن، اشعار رو خیلی دوست داشتن و گهگاهی در مجالس این اشعار رو می‌خوندن برای اینکه خلاصه به مخاطبین بفهمونن، یا خلاصه حکایت سر درون خودشون بود که حقیقت توحید خیلی فراتر از این چیزیه که شما می‌فهمید و اگر خلاصه بفهمید دوام نمیارید که اینجوری این جبل انیت و کوه منیت در شما باقی بمونه. همونطور که میفهمد حق همین گوید که ای مغرور کور، نیز نامم پارک پارک گشتور، که لبنزل ناکتابن للجبل، لنسد اعثم منغت اعثم مرتحل، از من ار کوه احد واقف بودی پارک گشتی و دلش پرخون شدی. به هر حال حداد میفهمند میعاد ما شما زور در منزل برای ادای نماز و نشانی منزل دادن، مثلا نزدیک اذان ظهر رفتن منزلشون، یه منزل خیلی کوچک و محقری بود و چند تا اتاق ساده، یک اشکوبه یعنی یک طبقه بود، جا نداشتش، ما رو بردن رو پشت بام که در اونجا استفاده از پشت بام خیلی مرسوم بوده، کلان پشت بام معمولا دورچین داشته محجر بوده، شبام رو پشت بام می‌خوابیدن. راه اونجا سجاده انداخته بودن و فقط یه نفر از ارادتمندانشون جناب حاج معادلی خلف زاده بود که خواست با ایشون نماز بخونه. فهم بندم اقتدا کردم این اول جماعت دو نفر رو، ایشون هم خیلی محبت کردن و فرمودن شما میرید نجف انشاءالله وعده دیدار ما برای سفر بعدی. منم از دلم جای حاشیه دادن، این حاشیه خب فکر میکنم پیامی داره. در حاشیه فرمودن چقدر مناسب حال من سرگشته خسته رنگی دیده بود در سالیان متمادی با وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی این غزل خواجه رضوان الله علیه. بعد این اشعار من رو خواجه رو آوردن که هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم، شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا بر منتهای مطلب خود کامران شدم، تا آخر اشعار که حالا بنا شد ما اشعار رو توقف نکنیم درش دیگه. این عبارت که چقدر مناسب حال من سرگشته خسته رنج دیده در سالیان متمادی است با وصول به این کانون حیات، از این طرف نشون میده که خب از برنامه در اون دورانی که خب در محضر حضرت آقای قوچانی بودن و بعدم چه بسا تشرف محضر حضرت آقای انصاری، ولی اونجا اشراب نمیشدن خلاصه و دنبال یک حقیقتی عالی تر از این بودن و هنوز تشنه بودن خلاصه که میشه میگن سرگشته یه خسته رنج دیده در سالیان متمادی، یعنی در یک عوالم خلاصه درگیر بودن و مشغول بودن که مثلا حضرت آقای قوچانی یا حضرت آقای انصاری خودشون هم در همون عوالم مشغول بودن و نمیتونستن ایشون رو بکشونن و حرکت بدن. لذا از حضرت آقای حتی تعبیر میکنن به کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی، یک جایی که حیات از اون میجوشد و انسان رو به عشق حضرت سرمدی خداوند متعال متصل می‌کنه. خیلی شبیه تعبیری است که در صفحات آتی از مرحوم شهید مطهری نقل می‌کنن که میگن مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه با این که مثلا با علامه طباطبایی رضوان الله علیه مرتبط بودن و اینها، وقتی خدمت آقای حداد رسیدن با اینکه خب خیلی هم مجلسشون کوتاه بوده، ولی وقتی اونم بیرون فهمیدن این سید حیات بخش است، اینجا می‌فهمن این کانون حیات. به هر حال نشون میده که این مرحوم علامه از اساس قبلی اشراب نمیشدن و لذا به حضرت آقای حداد که رسیدن دیگه با تمام وجود خلاصه خودشون رو سپردن به حضرت آقای حداد. دیگه حقیقتش از اینجا به بعد در کتاب از ارتباط بین حضرت علامه با حضرت آیت الله قوچانی حقیقتش دیگه اثری نیست، یعنی نشون میده که ایشون با اجازه مرحوم آقای قوچانی آمدند و چون حضرت آقای حداد رو یافتن و ایشون هم پذیرفتن دیگه کلن مسیر سلوکیشون متفاوت شده دیگه. ولی داد بعد از این که از آقای حداد بهشون امر و نهی میکنن دیگه ندارن که حالا رفتم این امر و نهی رو مثلا به آقای قوچانی عرضه کردم و ازشون اجازه گرفتم و این حرفا، کلن مسیر سلوکیشون متحول میشه، میگن اون روز نیمه شعبان بود و عقیق دستشون رو بوسیدم و توضیح نمودم و رفتیم نجف و یه دو هفته در نجف بودیم، در ماه مبارک رمضان حوزه نجف تعطیل بود و رسم بود که طلاب شبهای درسهای کوتاه مدتی رو که رساله های کوتاه مدت بود میخوندن که یه ماه تموم میشه درسهای اصلی تعطیل. و ما در سالهای قبلی برنامه هم اینجور بود که تو این درسها شرکت نمیکردیم و طبق دستورات الله شیخ عباس قوچانی شبهای ماه رمضان رو همه رو به انجام دعایی و قرائت سوره قدر و سوره دخان و اینها مشغول بودیم. با خودم گفتم برم کربلا اونجا اولا از زیارت حرمین مبارکین استفاده کنم، اعمال را اونجا انجام بدم، در کنار اینا از محضر آقای حاشد هاشم هم مستفید باشم. من در معیت والد و اهل بیت و دو طفل صغیر خودم سید محمد صادق که در اون وقت 4 سال، سید محمد محسن که در اون وقت 2 سال و 5 ماه داشت، برای ما مبارک و کربلا تشرف حاصل نموده، یک اتاق در کوچه جنب خیمگاه به قیمت اردان اجاره نمودیم و در آنجا جلو بساط خدا گستردیم. خواهد سلامه در نجف هم که زندگی کردن سالهای سال با همسر و والدهشون در یه اتاق زندگی میکردن به خاطر فقر شدیدی که داشتن با فرزندانشون، اونجا هم در این یک ماه به همین کیفیت. بعد من در تمام یک ماه رویه اینطور بود که چون هوا خیلی گرم بود شبها رو معمولا بیدار بودیم و صبح تا ظهر میخوابیدیم و بعد از ظهر تا عصر هم حالا در منزل بودم و گاهی تهیه مایحتاج منزل و امثال اینها. بعد از نماز عشاء عین و صرف افطار 2 ساعت از شب گذشته می‌رفتیم خدمت حضرت آقای حداد تا نزدیک اذان صبح که باز وقت سحری می‌شد. حالا خدمت حضرت آقای حداد کجا می‌رفتیم؟ با آن محل اجتماع یک دکه‌ای بود 2 متر در 2 متر که گوشه‌اش هم یه مقدار وسایل مسجد گذاشته بودن، یک سماور چایی هم در کنارش بود. دیگه حالا تقریبا احتمالاً 1.5 متر در 2 متر باقی بود. و سقفش هم انقدر کوتاه بود که نماز ایستاده نمی‌شد اونجا خون. کسی می‌خواست نماز رفت داخل مسجد، این دکه در یک گوشه مثلا در کنار پلکان مسجد در اومد به عنوان انبار. و این مسجد مسجدی بود که مرحوم آقای حداد خادم این مسجد بودن. یعنی حالا با اون مقام و با اون عظمت خودشون این را هم انتخاب کرده بودن که مسئولیت تنظیف و نگهداری مسجد رو به عهده بگیرن. و آقای حداد از کارشون رو و سجده های طولانی و امثال اینها رو در این دکه انجام میدن. مثلا مرحوم آقای قاضی هم وقتی که کربلا می اومدن خیلی مواقع بودن تو این دکه با مرحوم آقای حداد خلوت میکردن. برای نمازها مرحوم آقای حداد نمازهای مستحب در شبستان مسجد میخوندن و نماز واجب رو هم که به امام جماعت مسجد که آقا شیخ یوسفی بودن اقتدا میکردن. برای فرمان در کل این مدت یک ماه ما شبها میهمان این دکه بودیم و با آن عظمت و روحانیت اون دکه را کسی میداند که مانند بعض از دوستان حداد مثل حاج حبیب سماوی و حاج عبدالزهرا گرعاوی و حاج موسی محی و حاج ابو احمد عبدالجلیل محی و بعضی دیگر آن را دیده و احیانا درش بیتوته نمونده بشه شب تا صبح اونجا مشغول عبادت شده بشه. از دعای حاجت هاشم از حقیق در تمام شبهای ماه مبارک در آن دکه پذیرایی کرد. وحش پذیرایی که باید میفهمن این دکه و این قسمت از مسجد به واسطه توسعه شارع العباس بعدا دیگه در خیابان افتاده، دیگه اثری ازش موجود نیست. بعد فهم اون موقع شاگردان محمدات خیلی محدود بودن. حاج مادری خلفزاده در کربلا بود و حاج عبدالزهرا در کاظمه اینو در لیالی آخرم گاهی حاج ابو احمد عبدالجلیل محیی که میفهمن اون موقع مجرد بود و بعدن به ابو نبیل معروف شد بعد از ازدواج و بعدن به ابو احمد اونجا حضور پیدا میکرد. حالا در این شبها چه میگذشت؟ میفهمن چند تا کار شبها در این دکه انجام شد. شب هم کوتاه بوده، کل شب مثلا 6-7 ساعت بوده. حداقل مثلا 2 بعد از غروب می‌رفتیم اونجا و تقریبا 45 دقیقه بعد از اذان صبح هم که برمیگشتن. برنامه این جلسات اینطور بوده که یک مقداریش به گفتگو می‌گذشته و اشعاری از ابن فارس گاهی خونده می‌شد و نکات عمیق عرفانیش رو از آقای حداد تفسیر می‌کردن. دقایق اسرار و عالم توحید و بیان میکردن. یه بخشش قرائت قرآن بوده، یه بخش هم از عشق وافر و زاد البس و از طب عبدالله حسین علیه السلام صحبت میشد و عشق میریختن. و دیگه کسانی هم که در این جلسه بودن، مرحوم حاج عبدالزهرا که اون ماه رمضان آمده بودن حاضر شده بودن تو اون جلسه، خیلی متحول میشدن و مرحوم حاج عبدالزهرا به شدت گریه میکردن که میتوان گاهی مثلا بیش از یک ساعتشون عشق میریختن و بعد می رفتن درون مسجد و به سجده می افتادن و بازار گریهشون رو ادامه می دادن. و شور و وله و آتش خیلی زیادی داشتن که این حرارتشون در دیگران هم اثر می کرد و دیگران رو هم می سوزند و به خلاصه گریه در می آورد. می فهمن یک شب بعد از همه این گریه های ممتد و سرخ شدن چشم ها که شون رفت درون مسجد، حتی حداد من فهمدن سه محمد حسین این گریه ها و این حرقت دل را می بینی؟ من 100 قات بیشتر از او دارم، ولی ظهور و بروزش به گونه دیگر است. خب این خودش یک نکته اساسی است که راسته میزان عشق ریختن انسان یه برایندی است از اون حرارت درون انسان و ظرفیت انسان. کسایی که گریه نمی کنند یا کم گریه می کنند دو جورن دیگه، یکی عدهشون حرارت درون ندارن، یکی عدهشون از بس که ظرفشون ظرف بزرگی است خلاصه این سوز درون ظهور و بروز پیدا نمیکنه. این یه جهتشه که خب وقتی انسان ظرفیتش بیشتر میشه اون اشک و آه و نالش هم ظهور و بروز خارجیش کمتر میشه. لذا در خود اهل بیت علیهم السلام که همشون اهل اشک و آه و ناله بودن، این مثلا نوگریه های مداوم بعد از دوران امامتشون خیلی به ندرت مثلا حکایت شده. یاد خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در زمان نبوتشون این گریه ها کمتر، که اون که از ترنامه قدس الله نفسه میفرمودن که گریه های آتشین امیرالمومنین علیه السلام در دوران حضور رسول خدا و در اون مراحلی که هنوز به مقام امامت نرسیده بودن به اون کیفیت دیگه بعد از امامتشون نبود و هرچی به اواخر نزدیکتر میشدن حالت آرامش یا به تعبیر بزرگان اهل عرفان خلاصه شراب کافوری که خداوند متعال به مقربین خودش میده سبب میشه که اون اثر شراب زنجبیل در وجود انسان کم بشه. یه جهتش خلاصه اینه که میفهمن من این سوز رو بیشتر دارم ولی این شکلی زور و بروز پیدا نمیکنه و در مرعا منظر قرار نمیگیره. گرچه از تاهای حداد بدنشون در اثر این آتش عشقی که در قلبشون بوده یا گاهی مثلا حسنی که در وجودشون بوده بدنشون به شدت داغ میشده، داغی بسیار غیر متعارف که نقل فرمودن که از شدت حرارت مثلا در زمستان میرفتن مثلا ظرف آب یخ میبردن پشتشون تو آب یخ میذاشتن در مثلا اوج سرمای زمستان، ولی که به این شکل اشک و آه و ناله های ممتد دور و بروز نداشت. یه جهت دیگه اش هم این است که حالا در مراحل بعدی که اصلا حتی موقع هنوز به اونجا نرسیده بودن وقتی شخص به کمال میرسه کم کم اصلا این سوز و گدازها تبدیل به آرامش میشه. خلاصه بس دو جهته، یکی سه و ظرفیت پیدا کردنه، یکی کم شدن خود سوز و گدازهاست. تو عالم بقا شخص سوز و گدازش کم میشه، ظرفیتش هم در حد اعلاست. تو این میانه راه مثلا تو این جایی که اعضای حداد هستن هنوز سوز و گدازها هست. لذا از برنامه تو اون نزدیک های خلاصه بعد از نیمه کتاب میفهمن این سفر که رفتیم دیگه اون شور از تاق حداد تمام شده بود و آرامش پیدا کردن و در بقا داشتن متمکن میشدن، ولی اینجا هنوز اون سوزها هست. لذا میگن این سوزی که او دارد رو من 100 برابر بیشتر دارم، ولی ظرفیت سعی که نفس نورانی ایشون داشته با ظرفیت هم حجت الزهرا قابل مقایسه نیست. لذا زور و بروز نداره. کسی که در مقام بقا هستش هم سوز پایین میاد و شراب کافوری محقق میشه و هم ظرفیت افزایش پیدا میکنه. به هر حال در ادامه همین مطلب که میخوان حالات فنایی مرحوم آقای حداد و آستاسه شروع کنم به توضیح دادن، میفرمان من خب هر شب میامدم منزل سحری میخوردم، یه شب ایشون فهمدن چرا میری منزل اینجا سحری میخور بعد برو، بعد دیدم که خب سحری ایشون مثلا یه قطعه نان بود مثلا مقداری خورما و میخوردم تراب سفید که برای منم آورده من گفتم بفرم و من خوردم و دیدم با اون روزهای طولانی با اون گرمای هوا نمیتونم به این کیفیت روزه بگیرم، لذا گفتم حالا به تعبیر خوش این گونه غذا به درد ما نمیخورد و اگه اینجوری خوام ادامه بدم مریض میشم و از روزه وا میمانم. لذا فهمودن که بعد از این دیگه یا فوری از اونجا میدم منزل منظورم یه چیزی میخوردم در تطمیش یا غذا میبردم بخوام خدمت از ظاهر حداد و خلاصه با این غذا نمیتونم سر کنم. کار دقیقا مثل همین واقعا رو برخی از شایدان و مرحوم علوم در سال آخر عمر ایشون نقل کردن که مثلا ماه رمضان مهمون ایشون بودن چون از سلام سال آخر سحری چند لقمه بیشتر میل نمی کردن، گفتن با از سلام هم سفره شدیم و دیدیم که ایشون غذا خیلی ساده آوردن و بعد دیدیم به این کیفیت اگه بخوایم ادامه بدیم نمیشد. یه شبای بعد گفتن ما سحر اینجا نمیم، سحری خودمون جای دیگه تهیه میکنیم و میخوریم، ولی اون موقع خب حالشون اینطور نبودن. دقیقا به همین منوال میگن خوابشون هم ما در این یک ماه ازشون خوابی ندیدیم، شبها رو که تا طلوع آفتاب بیدار بودن و تهجد و دعا و ذکر و سجده و فکر و تأمل، صبح میرفتن نان میخریدن و حواج منزل، بعدم میرفتن آهنگری تو اون گرمای داغ کنار کوره و کارشون انجام میدادن، ظهر هم تو منزل نماز میخوندن، بعد میرفتن حرم مطهر رو و میگفتن میفهمن که گفته میشد اصلا مطلقا نمیخوابن، فقط صبحا بعد موقعی که میرن خیلی خسته هستن گاهی میرن یک دوشی در حمام سر کوچه میگیرن یا گاهی هم مثلا چند لحظه تمدد اعصاب میکنن بعد میرن مثلا سر کارشون برای آهنگر. و دیگه این که میخوان استراحتی بکنن دیده نشد. اجمالا خلاصه از اینجا میخوان حالشون میگن که انقدر این وجد و حال و آتش شعله بر از درون به تعبیر از سلام شریف بوده که اون حرارت درون نه اجازه میداده که ایشون بخوابن و نه نیازی در بدن ایجاد میشده برای اینکه بخوان غذا تناول بکنن. و اگر انسان اون آتش عشق در وجودش بیاد همون آتش عشق به انسان نیرو میده، نیاز به این که از بیرون بخواد غذا تناول بکنه یا با خوابیدن تمدد اعصاب حاصل بکنه و رفع خستگی بکنه پیدا نمیکنه. به هر حال فعلا ماه مبارک رمضان یوسفری شد و شب عید که محتمل بود که خلاصه شب عید باشه یا شب سیوم ماه رمضان باشه حرکت کردیم بریم زیارت برای نجف که اگر یه موقع ماه رمضان خلاصه هست ما اونجا روزمون افطار بکنیم، اگر هم که عید است که خب هیچ دیگه. خلاصه عصر روز 29م فهمان با ماشین مرحوم حاج عبدالزهرا راه افتادیم. ماشین عبدالزهرا بهش میگن حسینی سیار، چون ایشون سوار که میشد خودش شروع میکرد به خواندن اشعار نوحه عربی با همون زبان عربی شکسته و خودش اشک میخواد حاضرین هم گریه میکردن در طول مسیر. فهمان با حضای حداد و حاج مادری خلفزاده و حاج عبدالجلیل و خود حاج عبدالزهرا رفتیم نجف و یک سره رفتیم حرم مطهر و خرام و زیارت و افطاری در مسجد سهله و با مرحوم شیخ جواد سهلاوی اونجا میهمان ایشون بودن و باز تا صبح مشغول توجه و ذکر و فکر و دعا و صبح هم از اونجا حرکت کردن به زیارت جناب حمزه و جاسم که شهرحال این دو امامزاده بزرگوار رو هم اینجا در حاشیه مرحوم فرمودن و مطمئن در مزار حضرت قاسم بن مسلم جعفر از لای حداد از جلالت و عظمت ایشون صحبت کردن و گفتن جلالت و عظمت ولایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این فرزند ارجمندشان بسیار طلوع دارد و صحن و بارگاه و حرم و قبه منوره و حتی زمین‌های اطراف آن از معنویات و جذابیت خاصی برخوردار است. بعد از یک دو ساعتی از طلوع که برگشت گذشته بود با این حسینی سیار می‌فرمایند برگشتیم به طرف کربلای معلا و قریب ظهر که بود وارد حرم شد. خب می‌فهمم که اینجا یک نقطه عطف دیگه در زندگی مرحوم از سلامه اتفاق افتاد. واقعا اون عصر روز 29م که هنوز تازه رسیدیم نجف تو حرم مطهر امیرالمومنین که بودیم، بعد از اینکه خلاصه یک ماه زیارت حضرت سید الشهدا بودیم و در محضر از آقای حداد و حالا آمدیم زیارت امیرالمومنین، حضرت آقای حداد در حرم فرمودن که مثل اینکه حضرت ثواب این زیارت شما را بازگشت به ایران و استفاده از حضور حضرت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی قرار دادند. شما از نجف برو به ایران و وقتی رفتی خدمت ایشون کاملا در تحت تعلیم و تربیت ایشان قرار بگیر. و عرض کردم خواهی من برم اونجا بگم میخوام شاگرد شما باشم، ممکنه بفرمان در ایران توقف کن و دوری و جدایی از شما مشکل است. فرمودن هر کجای عالم باشیم ما با توییم، رفاقت و پیوند ما طوری به هم زده شده که قابل انفکاک نیست. نه ترس باکی نداشته باش، اگر در مغرب دنیا باشی یا در مشرق دنیا نزد ما می باشی. سپس فرمودن گر در یمنی چو با منی پیش منی، و پیش منی چو بی منی در یمن. یعنی از اینجا مرحوم از سلامه حرکت میکنن به ایران و ارتباط مرحوم از آقای انصاری آغاز میشه. این قسمت چند تا نکته داره که اولا آیا مرحوم علامه از اینجا بعد شاگرد از آقای انصاری بودن یا شاگرد از آقای حداد بودن یا شاگرد هر دو در طول هم دیگه، و حکمت رفتنشون خدمت مرحوم آقای انصاری چی بوده، چرا باید میرفتن اونجا، که انشاءالله اگر عمر بود در جلسه بعد این بحث رو مقدار مفصل‌تر دنبال بکنیم. به قول الله اللهم صل علی محمد.